بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.
امشب قسمت آخر دو سه خاطره‌ای که انتخاب کردیم از کتاب فانوس کمی براتون میخونیم که باز امشب هم یاد داشته باشیم از شهدای غریب و مظلوم اسیرمون که ببینیم بر اسلام چی کشیدن. این عزیز دلمون که تو این کتاب فانوس کمین میگه که بعد از اون پانسمان و اون جراحی که اون دفعه براتون گفتم، دیگه وضع بدنم باز خراب شد، دیگه خیلی بوی تعفن گرفته بودم. من از داخل سلول، از داخل اون اردوگاه دست جمعی جدا کردن، در یک سلول انفرادی قرار دادن. بدنم دیگه همش حالت کهیر زده بود، حالت خلاصه به گفته عربا میگفت، بهش میگفتن جرب. زخم و زیلیاش تابل شده بود. مونده بودم برای چیه؟ بعضی از بچه ها میگفتن شاید برای اینه که اون موقعی که کتکت میزدن، ما یه چاه مسترای بزرگی، یک سپتیک توالت دستشویی داشتیم بغل دستشویی اردوگاه. بچه ها رو که دیگه عراقی ها خیلی روحیشون سگی میشد، خیلی بحثی میشد، میبردن لب این چاه مسترا، مینداختن تو این چاه مسترای تو این سپتیکه. یه چوب بلندی هم داشتن فشار میدادن که سر بچه هم بره توی فاضلابا فرو. شاید وضع بدنت که اینجور متعفن شده، زخمات اینجور عفونی شده، اینجور بدنت خلاصه کهیر زده است و اینجور داره داغون میشه، به خاطر اون چهار دستشویی سپتیکه باشه. تفریح عراقی ها وقتی میخواستن تفریح کنن، ما رو میداختن تو این چای سپتیکه دستشویی، سرمونم با چوب میکردن زیر این فاضلابا. میگه تو جمعمون یه نفری بود، اهل آمول بود، آقای شعبان نایجی، به نماز وای میسا دیدنی بود. ما نماز میخونیم، اینا میخونن، اینا میخوندن. نماز وای میسا دیدنی بود، اصلا تو حال خودش نبود. میدونست عراقی ها به نماز خوندن بچه ها حساسن. عراقی من در پشت در نگاه کرد، یه فرهاد نامی بود که خیلی خشن بود، یه نبشی آهنی هم دستش بود که وقتی میکوبید روی شونه بچه ها ردش تا چند مدت میموند. نگاه کردیم به قنوت وایساده سر نماز، با نبشی محکم کشید به نرده ها که نمازتو تموم کن. گوش نمیکرد، تو حال خودش بود. رفت و یکی دو تا از سربازای دیگر رو آورد، در اردوگاه رو با کردن، اومدن تو وای میسادن، نگاش کردن ببینن چجوری نماز میخونه. نمازش تموم شد، گفت نماز میخونی؟ گفت انگوش رو سینش، گفت منو میگی؟ اینقدر تو حال خودش بوده. میگفت آوردن دم در این سالونمون که یه پنجره میله‌ای بود، دوتا دستاشو با تناب بستن به این پنجره و شروع کردن تا میخورد به ایز زدن. از نقطه که به قنوت وایساده بود، اما مچاش زدن با آهن و میلگرد، دوتا مچاشو شکوندن، دوتا استخونا دستشو شکوندن، بسته شده با تناب به میله های پنجره ای فولادی داخل سالون اردوگاه. ولش کردن، سر شب رفتن، تا صبح دست شکسته بسته شده نماز میخوند. آمدن یه بار دیگه دستاشو باز کردن، با سیم تلفن محکم بستن. بعد یه خورده وقت که اومدن دو بادش کردن و رهاش کردن، رفت وایسا سر نماز. عراقی دیگه حسابی حالش گرفته شده بود. اومدن گرفتن دوباره به این پنجره بستن، زدن دوباره دستاشو داغون کردن و دستای دیشب شکسته شده به ظاهر جوشکاری شده رو دوباره شکوندن. میفهمی چی میگم؟ بعدم وادش کردم، بردنش دم این چاله توالده، دم این سپتیکه، دم این مقر فاضلابه، دست شکسته شده انداختنش تو فاضلاب، رفت زیر چاه فاضلاب. بعد آوردم بیرون، انداختنش تو اردوگاه. دسته بشکنه نمازه نشکنه، دسته بشکنه عهده نشکنه. چه کتکی به اون بزنن روز قیامت، خدا به خیر بگذارن. میگه تو جمعمون بچه ها که خیلی دلشون میگرفت، پتو مینداختیم، میرفتیم سه چهار تای زیری پتو زیارت عاشورا میخوندیم. تاریکی مطلق عراقیان نفهمن دور هم جمع شدیم. اکثر زیارت ها و ادیار رو حفظ شده بود. گفت سه چهار تایی رفتیم زیر یه پتو با همدیگه بچه ها زیارت عاشورا بخونیم. کمرای زیارت عاشورا بودیم، آخرای زیارت عاشورا بودیم. دیدم صدا بغلیم دیگه نمیاد. دهخان، دهخان. گفتم بچه ها چهار نفر بیشتر داری پتو نیزیم، سه نفر بیشتر داری پتو نیزیم. پتوری که بلند کردن رو سر سه چهار تاییمون دیدم نفسش شهید شده رفته. گریه میکرد شهید شده زیر پتو رفت. بردمش درمونگاه، گفتن آقا این شهید شده. عراق گرفتم بردنش توی بیابونی دفنش کردم. کجا رفت و کجا بردند و کجا دفنش کردم معلوم نیست. هر خاطره که از شهدا رفقا میشنویم، هر شهیدی که امروز فردا دارن دیگه تشییع میکنن، تدفین میکنن دیگه، این بچه‌هایی که آوردن امشب فردا شب برنامه تدفینشونه، هر کدومشون یه دنیان، هر کدومشون یه دنیان. شاید براتون گفتم آقا مهدی سر عاشور میگو به شهید گفتم که چرا برای ما دعا نمیکنید شهید بشین؟ گو ما دعا میکنیم، شهادتتون هم امضا میشه، گناه میکنید پاک میشه، گناه میکنید پاک میشه، گناه میکنید پاک میشه، گناه میکنید پاک میشه، مینویسن پاک میشه. یک گناه، یک لحظه رفتم خار از پاکشم، 100 سال راهم دور شد. یه لحظه یه اتفاق میفته بچه‌ها، یه لحظه تو جبه حواسش جمع میکرد شهید میشه. یه لحظه راستا حسینی میگفت شهادت، به همین خاطر وقتی تیر میامد حضرت عباسی عاشق کم بود که خدایا میشه من شهید بشم؟ وقت علی فردپور تو اون پاتک سنگین عملیات بدر که همه کف خاکریز خوابیده بودن، رفت رو خاکریز وایساد سر زور. آقا همه کف خاکریز خوابیده بودن، آقا تانگ عروسر خاکریز رد شد رفت پشت خاکریز. اکبر نوری که آج اکبر که فهمده گردان ما بود، الان فهمده سپاه نجف کرمانشاه، با موتور دوید دنبال تانگه. علی فردپور رفت رو خاکریز وایساد سر زور، اصلا محاله با به ظاهر بچه جبهه قدیمی کننده ما شروع کرد از اون گفتن همه روحیه بگیرم. عاشورا دویی جلو من تو چنگول مهران تیر خود مفقود شد. لات نترسی بود و ولی ریخته و به هم دیگه به ما فلسفه درس میداد تو جبهه. چطور میشد اینا اینجوری منقلب میشدن، متحول میشدن، شهید میشدن؟ بعد میگه من که تیر خورده بودم این وضع توی پا و کشاله رون و اینا، اوضاعمون خیلی خراب شده بود دیگه. تو اردوگاه آروم آروم کرم انداخته بود، بوی تعفن وضع بد بدن من بچه ها رو تو آسایشگاه اذیت میکرد. داریم حرف از ادکلانه های برندار میگیم. بوی تعفن من بچه ها رو اذیت میکرد، هر که بغل من رد میشد دماغشو میگرفت. بچه ها دیدن که اوضاع پا خرابه، خیلی دیگه کرم انداخته، کرما داشت زیاد میشد. از اینجا شو بذار عروش بخونم. زخم گلوله تیربار یا کالیبر 45 نمیدونم هر جور بود، بد جوری رانم رو شکافته بود. یکی از بچه ها یک کرم نشونه داد که توی زخم پا بیرون زده بود و روی زمین میلولید. بالا آوردم و اوغ زدم. شعبان سالی آستینش رو بالا زد. اینجا رو خوب گوش کنید. سعید مفتا یک نفس عمیق کشید. سعید گفت دیگر باید ببریمش اتاق عمل. نگزاد خندید و خودش رو کشید سمت سرم. گفتم شما میخواید با من چیکار کنید؟ شعبان سالی گفت آقای دکتر مفتا هستن، بنده دستیارشم و دکتر نیکزاد متخصص بیهوشی. گفتم این که بیشتر به یک محاکمه در راه شباهت دارد تا یه اتاق عمل. پس پنس کو، قیچی کو، بیهسی کو. یک پلاستیک که نمیدونم از کجا گیرش آورده بودند به زیرم پهن کردم. یه تیکه از شلوار من پاره کردن تو دهنم کردن که صدام در نیاد و گذاشتن روی دهنم. داشتم خفه می شدم، گفتم مسئله اینی دماغت نفس بکش. شعبان سالهی نشست رو سینم، هر دو دستش رو زیر زانوها محکم چف کرد. سعید و سه نفر دیگه افتادم به جون ران ورم کرده، تیر خورده، چرک کرده، کرم افتاده. حالا فشار بده کی فشار نده که چرکا بزنه بینون، اوضاع پامو بهتر کنم. داشتم خفه می شدم، بیهوش شدم. شب به هوش اومدم، دیدم حسابی تب کردم. این وضع چند روز ادامه داشت تا پام چرکش کم بشه. بعد همینجور میایم جلو. با این وضعیت ما رو از این اردوگاه بردن، رسیدیم اردوگاه دیگه. با وضع پایی که داشتم نمیتونستن اتوبوس پیاده بشن. دیدم بچه هایی که پیاده میشن وسط یه تونل دو طرف عراقی، چوب و دست کلنگ و بیل و باتون و کابل میخورن تا آخر تونل. گفتم آخر برم کمتر بخورم، بلکه رعایتم بکنن که مجروحم. چون پا نداشتم به دوام حسابی زدنم. تا آخر تونل اومدم بیرون له لبرده شده بودم. اینم یه جابجایی اسیر از یه اردوگاه به یه اردوگاه دیگه. اینا خاطرات خود ایشونه. میگه یه روز ریختن تو اردوگاه، حسابی همه رو کتک زدم. بعدم یکی یکی بازجویی میکردن. تو چه کاره بودی؟ گفت من تک تیرانداز بودم، کلاش داشتم. گفتن این فرمونده بوده. اون یکی گفت نری بگی کلت دارم و هر چه اسلحت کوچیک‌تر بشه انگار کتکت بیشتر میشه. پیرمردی رو گرفتن که خیلی هم شوخ بود و شروع کردم به بازجویی. گفتن تو چه کاره بودی؟ پیرمرد ساده نمیدانست اینجا چه باید بگوید، گفت امدادگر بودم، سقا بودم، آب میدادم به یارای حسین. تا میخورد به هی زدن. هی پیرمرد میگفت ادخیل خمینی، ادخیل خمینی، باز میزدنش. انقدر زدن، یه مش زدن تو دهن پیرمرد که تمام دندوناش پر خون شد. باز گرفتن زیر لغت میزدنش، باز میگفت ادخیل خمینی. بعد که ول شد و رها شد بهش گفتیم چرا انقدر میگفتی ادخیل خمینی؟ گفت آخه تو فیلم ها دیدم وقتی عراقی ها رو میگیرن میگن ادخیل خمینی، بعد آبشون میدن. منم فکر کردم اینجا باید بگم ادخیل خمینی. فهمید که اینجا عراقه. فکر کرده اون قانون بین المللیه که هرکی بگه ادخیل خمینی آبش میدن. اینم حالا یه خود ذائقتون. واقعا بیرحمی کردم، واقعا بیرحمی کردم، واقعا بیرحمی کردن. میگه ریختن تو اردوگاه. آقا این امتحانا خیلی سخته با. میگه ریختن تو اردوگاه، بچه ها رو به خط کردن تو سالن، گفتن یه نفر از این جمع باید ادام بشه. هر که آماده است ادام بشه خودش بیاد یه قدم جلو. خیلی این صحنه سختیه. من یادم میاد ولفجر هشتیه وقتی ما شب اول زدیم به عراقی ها و رفتیم داخل عراق و دعوا و درگیری و دو سه روز تموم شد، ما رو بردن عقب، یه سازماندهی کردن که دوباره بریم داخل کارخونه نمک. قبل از اینکه از اندیمش دوباره ما رو برگردونن به شهر فا و عراق، فهموند و گردان هممون نشست. در 15 تای شاید شهید شده بودن، 20 تای مجروح شده بودن. گردان سر پا بود، گفت ما 60-70 تا از این بچه ها بیشتر نمیخوایم، میریم یه بار مصرفه، هیچ کم بر نمیگردیم. هر که حاضره بیاد بشینه، هر که نمیخواد پاشه برون بر بشینه. بچه ها باور کنید هیچ که اجازه تکون نخورد. فقط یادم میاد منبابی که باز روحیه بچه ها اون جلسه عوض بشه، عبدالله جوادی بلند شد یه دور دور بچه ها چرخید رفت اون سمتی که قرار بشینه، اونجا با ایسا دوباره من لا بچه ها نشست که حالا همه خندیدن و آقای حاج اکبر نوری گفت آقا من شوخی ندارم، 60-70 نفر میخواییم بریم داخل کارخونه نمک عراق، هیچ که بر نمیگرده، هیچ که پا نشد بیرون بر بشینه. آخر صدا کرد
تو بیا.
از اون جمع نزدیک 100 خورده‌ای که 60-70 نفر جدا شدیم، 40 نفرمون همونجا جا موندن. این چش راست ما که در اومد تو نبرد تن به تن با عراقی ها در اومد، تو کی هستی من کی هستیم زدیم به هم دیگه، اینجوری شد. و 40-50 تا بچه ها از اون 60-70 نفر جا موندن. یه نفر من ندیدم اون شب بترسه. اون لحظه که رفتیم لای عراقی ها، لای 600-700 تا عراقی. این صحنه ها تا پیش نیاد، عراقی گفت آقا یه نفر برای اعدام میخوایم، یه نفر باید امشب اعدام بشه. میگه نفس همه بند اومده بود، کی داوطلب میشه اعدام بشه؟ و عراقی که شروع کرد به شمردن، به قول خودمون 9 8 7 6، هیچ که دستشو بالا نمی آورد، هیچ که قدم جلو نمیذاشت. تو این لحظه یهو دیدیم خیلی نافشار روحی آقا جونو، خیلی نافشار روحی بود. تو اردوگاه تو قربت میخوام ببریم اعدامت بکنیم. در این لحظه یهو دیدیم که حسین برومن سکوت را شکست و فریاد کشید منو بکشید. عراقی گفتن را بیافت بریم. دل تو دل بچه ها نبود. حسین در اتاق بردن بیرون. بعد چند وقت یا چند لحظه یا چند ساعت یا تایمی حسین رو برگردوندن. همه موندیم چی شده، چرا نکشتنش؟ عراقی رو گفتن از این لحظه به بعد ارشد اردوگاهی شونه. امتحانی بود و خیلی وقتا امتحان میشیم، خیلی وقتا امتحان میشیم، چون توکلمون کمه، ایمانمون کمه، احساس میکنیم آخرش خوشگل نیست، میترسیم، محاسبه میکنیم، خدا رو تو حساب کتابمون نمیاریم، کار خراب میشه، گم میخوره و همه چی میره خراب میشه. گفت تو تاریکی شب از لب دره پرت شد، آویزون بود. آقای پناهیان داخل ترافیک هستن، به مرد این که برسن خبر میدهیم، لطفا روادگیری رو ادامه دهید. این کتاب تموم شد آقا، باید نمیشه ببافی که انقدر ما خاطره تکراری به طرف ما میگه حاج آقا ما 20 سال تو خاطره تکراری میشنویم، خستم نمیشیم، قدیمی هم نمیشه. گفتم که خسته نمیشید نمیدونم چیه، اون تو خودت فکر کن. این که قدیمی نمیشه چون روزه امام حسین هیچ موقع قدیمی نمیشه. روزه ابی عبدالله قدیمی شد، خاطره شهدا قدیمی میشه، کهنه میشه، آدم دلزده میشه. حرارتون فی قلوب المؤمنینه، ذکر ربی عبدالله، یاد حسین، یاد اونایی که راه امام حسین رفتن، دلبری میکنن دیگه. گفت ارشد آسایشگاه از این لحظه آقای برومنده. داشتم اینو میگفتم، گفت دره پرت شد پایین، شب بود، تاریکی بود، خیلی هم دیگه خسته شده بود، نمیدونست فاصلش چقدره. اگه ول میکرد خودشو میرفت پایین شاید اتفاقی نمیافتاد، سرش به این ور اون ور میخورد دیگه آخر، یا میمرد. گفت از ترسش سکته کرده بود، مرده بود. هوا که روشن شد نیم تا زمین بیشتر فاصله نداشت. آقا توکل خیلی اثر داره. اونجا که باید یه کاری رو بکنیم بکنیم، اونجا که باید یه کاری رو بکنیم بکنیم، و اونجا که باید یه اتفاقی بیفته بیفته، هر چی میخواد بشه بشه. خب رفتیم شب شناسایی، من پای بمو بودم، خودم پای بمو، ارتفاعات صخره‌ای تو آسمون داشت نشون من میداد. آقای رضا پرویزی تو این صخره تو آسمون دیواره صاف بمو، اگه رفته باشید منطقه سر پل ذهاب و شیخ سالم و بعد دره پنج دربندی خان و میره سمت سلیمانی، میگو حاج حسین اینجا داشتیم شناسایی میکردیم، یه لحظه سنگاریخ، یه بچه تهرانی که با ما تو گروه بود همینجور آویزون به این سنگا، خیلی ارتفاعه با من، یه چیز میگرد میشنوید، دیواره است تو آسمون، یه دیواره دیدنیه بمون، یه کتابی هم راجعش نوشته شده بمون. و میگو از صدای سنگا عراقی های لبه بالای صخره فهمیدن و این نمیتونستن کاری بکنن، ما این زیر بودیم، دیواره صاف صاف. یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه، دستاش دیگه خسته شده بود. این صحنه براتون پیش نمیاد؟ رفیق جونجونی فاصله 2-3 متری سنگا ریخته، نمیتونی بری سمتش، چشه تو چشه تو، دستش رو نقطه رو رضا نشون من میداد، نشون خودم میداد. من گفتم چشه تو چشه من بود و منم چه نگاهش هیچ کارش نمیتونم بکنم، دستمون نمیرسه به سنگام ریخته بود، نمیتونیم بریم سمتش. بعد دقایقی که گذشت و دیگه انگشتش خسته شد، گفت بچه‌ها من دیگه نمیتونم خودم رو نگه دارم، سلام منو به امام برسونید. و شهادتینو گفت و ولی که خودش گاج و سنتیکاش و تو مسیر پایین تو دره بعدش پیدا کردیم، گوشیم تو چپی آوردیم، بقیه هم گل سنگا گیر کرده بود. انقلابه اینجوری دست ما رسیده بود؟ یعنی این 180 هزار تا شهیدی که تو خط مقدم شهید شدن، غیر 23 هزار تایی که تو شهر شهید شدن، 223 هزار تا میشه، تک تکشون رو اگه بتونیم خاطراتشو در بیاریم، تا صبح همینجوری میشینی من نگاه میکنی، من برات میگم. تازه تولدشون رو نمیگیم، جوانیشون رو نمیگیم، حالا هوای معنویشون رو خیلی چیزاشون رو نمیدونیم، همه فیلم ها رو زیر رو میکنیم، یه عکس از این بچه پیدا نمیشه، یه فیلم از این بچه، یه فرم از این بچه، یه تیکه، هیچ چیزش پیدا نمیشه. سلامتی امام زمان، تجلیل در ظهورش، انشالله عوان انصارش باشیم، یا لتراب مقدم الفداش بشیم، یا انشالله مستشهدین بعینش بشیم. سلامتی نائبش و پیروزی همه بچه مسلمان ها تو گوشه گوشه دنیا صلوات.
tebyan.net گنجینه صوتی.